اما این عبارت بعدی چرا آورد کنارش؟ خواست بگه این مدل تو انداختی اما تو ننداختی. اینا اگر با هم میتونیم، اینا اگر پارادوکسه که تکلیفون معلوم کنیم، اگر با هم اینا رو میتونیم بفهمیم که مدل فلسفی ملا صدرا و مدل فلسفی که دیدیم همینو واقعا نشون داد، میتونه اینجوری باشه. نگاه کنید، من بهتون نشون میدم که اینجوریه، واقعا دلایل فلسفی ثابت میکنه که اینجوریه. اون وقت دیگه شعر و قصه و پارادوکس نیست و خیلی موضوع مهمی در مقابل ما. به دام زلف تو دل مبتلای خیشتن است. میگه میدونی بدبختی ما کجاست؟ بدبختی ما خودمونیم، ابتلای ما به خودمونه. اگر از این خودیت در بیایم، یعنی خودمون رو دیگه خودیت نبینیم، کسرت بین نباشیم، تو رو ببینیم، یا از اون عمیق‌تر در خودمون تو رو ببینیم، از اون بالاتر در تو خودمون رو ببینیم، از اینم بالاتر یه جایی دیگه ما اصلا قدرت وصف هم نداریم، به دام زلف تو دل مبتلای خیشتن است. بکش به غمزه که اینش صدای خیشتن گرت ببینید بهتون گرت ز دست براید مراد خاطر ما به دست باش که خیلی به جای خیشتن. بیایی میتونی مناسی بکنی بکن، خودت کردی که برای خودت کردی، خیلی به جای خیشتن زنی برای خودت دیگه، هم داره گدایی میکنه هم میگه هر چه هستی توی گرت به دست براید ز دست براید مراد خاطر ما به دست باش که خیلی به جای خیشتن است. به جانت ای بت شیرین دهن که همچون شمع شبان تیره امیدم فنای خیشتن. فنا و خیلی همین من گفتم بودم، فنایی نیست که شما متلاشی بشید بمیرید عدم بشید، که اینا اصلا همه بی‌معناست. فنا یعنی اینکه این واقعیت رو اینجوری بفهمید، در واقع ما الان فانی هستیم، کما اینکه خدا مالک امروز هم هست. یوم الدین با امروز فرقش در اینه که اون روز این حقیقت رو میفهمیم، وگرنه کدوم روزیه که خدا مالکش نباشه؟ ما فانی هستیم، این نمیفهمیم، کما اینکه آخرت همین الان محققه ولی ما در حجاب هستیم. و قیامت چه میشود؟ فکشفنا عنک غطاءک، پرده تو از جلوی تو برداشته میشه. فبصرک الیوم حدید، چشت تیز میشه وقتی میبینی. امروز ما از پشت پرده های، حالا خواهیم گفتیم پرده ها چه جور چیزی هم هستن، خواهیم گفت، ولی از پشت پرده های زخیمی داریم به هستی نگاه میکنیم. از پشت پرده های زخیم چقدر میشه فهمید؟ چقدر؟ و من گفتم این از شاهکارهای علامه است، بارها گفتم براتون، بار دیگه هم میگم، صد داری هم فهم رو، از شاهکارهای علامه است. در تفسیر سوره روم این مطلب رو میگه، این آیه به این آیه که میرسه اینجوری میگن، آیه اینه، میگه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. میگه اینا یک ظاهری از زندگی دنیا رو میدونن، به خاطر همین هم از آخرت غافلن. علامه میگه معنی حرف دقیقا میدونی چیه؟ معنی که اگر فقط ظاهر دنیا رو نمیدونستن و باطن دنیا رو میدونستن دیگه از آخرت غافل نمیدن، یعنی آخرت باطن همین هستی. باطن این یعنی چی؟ یعنی از پشت این حجابا رو بزن کنار ببین چه خبره، باطن همین هست. دنیا و آخرت دو موجود نیستن، دنیا و آخرت دو مرتبه از یک موجودن. باطن همین هستی. امروز هم همه ما فانی هستیم ولی نمیفهمیم، چون نمیفهمیم با اوهاممون زندگی میکنیم، با خیالمون زندگی میکنیم، به قول عطار که حالا خواهیم خون با کذب زندگی میکنیم. درست نفهمیدیم چی میخوایم و چی کار باید بکنیم. هر چقدر که بهتر بفهمی بهتر زندگی میکنیم. هر چی بهتر زندگی کنیم، اون روزی که پرده ها کنار بره بیشتر متوجه میشیم که بهتر شدیم. برای ادعایی هم در همین دنیا پرده ها کنار میره. گفت علی بن ابی طالب والله لو کشف الغطاء ما ازددت یقینی. مگه نگفت سلطان لوکشف که میگن همینه دیگه. گویا اگر همین الان پرده ها کنار بره برای من فرق نمیکنه، یقین من اضافه نمیشه، من دارم میبینم الان نمیشه. به جانت ای بت شیرین دهن که همچون شمع شبان تیر مرادم فنا گریشته، چراغ عشق زدی با تو گفتم ای بلبل مکن که آن گل خندان برای خیشتن. دیگه اون هر چه هست برای خودشه. دیگه بلبل به گفتم ها این میخنده ولی خنده مال خودش، هر چه از خودشه تو هم اونی. آن گل خندان برای خیشتن هست، هر چه هست اوست، کسی در عرض او نیست که او برای کسی کاری بکنه. ما همه جلوانی هستیم برای خودشه، او خودشه، این قیومیت، این قائم به ذات بوده. به مشک چین و چگل نیست بوی گل محتاج که نازهاش ز بند قبای خیشتن. همون بیت رو هر چهت از خودشه، بند قبای خودش. مرو حالا ببین نتیجه این نگاه در زندگی، مرو به خانه ارباب بی مروت دهد که گنج عافیتت در سرای خیش هست. حالا نگاه کنه، نگاه بزن که اولا خودتو پیدا کن، خونه خودتو پیدا کن. اون دفعه برای اون شعر سعدی رو خوندم، سالها در پی مخصوص به جان گردیدیم، یار در خانه رو ما کرده جهان کردیم. سعدیا لشکر خوبان به شکار دل ما گو نیایید که ما سید فلان کردیم. اولا دو با من از اون و یه لحظه همین مثل حافظ رو ببینید، من رو به خانه ارباب بیمروبت ده. همین یه مثل اون که نتیجه خیلی ساده این حرفایی که گفت، میگه وقتی همه چیز اونه و همه چیز خودشه، تو پیش کی گدایی میکنی آخه؟ از چی؟ و چی گدایی میکنی؟ خب حالا اونی که چشم کسدبینش باز نیست، اون چیزی کسدبینش باز نیست که میشه هر خری میره گدایی میکنه. اونی که چشم کسدبینش ناجور بسته میشه یهو بخیه میخوره، فکر میکنه که والا این درست نفهمیده، بازم فکر میکنه که یعنی حالا مثلا اینجا فقط باید بشینم، نمیدونه که بابا اینجا هم که فقط باید بشینی باید داری فقط از خودت داری گدایی میکنی، و همون کسرت بینی هم نیست، تو خودت هم ایچی نیستی. و اگر بری یک کاری هم بکنی اینجور نیستش که او بیکار شده باشه، تو برو اون کاری که گفته بکن ولی بدان که اوست. من گفتم این بحثا رو جلسه قبل بجای تبکر بزنم. خب حالا فرض کنید نمیخوایم بریم در خانه ارباب مروت دهر، همین خوب میفهمیم، همین مثل اون زندگی چجوری میشه، کمه کمش تعارف نمی کنم، کمه کمش میشه مثل اون سید قهرمان نصرالله. سید حسن نصرالله تنها کاری که امروز کرده اینه که نشون داده که در به در ارباب بیمروبت ده نمی کمه کمشه. ما خیلی گنده نکنیم قضیه رو، البته که اون مجاهد بزرگی، خیلی هم کوچیک نکنیم. کمه کم چیچه یک عارف واقعی مثل حافظ، مثل همه هر کسی که این نگاه براش باز شده، حرفش اینه که من از چی میترسیم، من به چی گول میزنی تو، چو تفلان تاکه یه لاه سریبی به شیر و بوستان و به نخل و بوستان و شهد و شیرم. من بچه هم هی به چیشی نشون میدی، منو به چی گول میزنی؟ من بچه هم من نمیفهمم چی میخوام تو این دنیا. بعد ببینم چه خبر چیه؟ حرف چیه؟ مثلا میخوام خیلی خیلی قول داری میخوام بکشی. من از چی میترسم؟ از چی میترسم؟ تو دهنت هم میزنم آخرش من کشته میشم. بالاخره یه اتفاقی باید میافتاد. حالا من کشتم نمیشم، یه اتفاق مرگم یه اتفاق در این دنیا. شمایی که نمیفهمید، شمایی که فکر میکنید مرگ یعنی مثلا عدمه، مرگم یه اتفاقی تو دنیا مثل خوردن آب. و برای اونایی که اهل فهم باطن دنیا هستن، از این هم علی ابن ابی طالب چه گفت؟ گفت والله پسر ابو طالب به مرگ از بچه به سینه مادرش معنیستره. ما رو با چی میترسونید؟ با چی گول میزنید؟ چیه؟ در ابعاد مختلفی موضوع نگاه کنید. اگه همین مثل حافظ رو فهمیده باشید، به نتیجه این نگاه توحیدیه، نتیجه بخشی از این نگاهی که مرتبه‌ای از توحیده، دقیق حرف بزنید. یه قدم در این توحید رفته جلو، یه چند قدم رفته جلو. علی حافظ کجا؟ علی ابن ابی طالب کجا؟ علی ابن ابی طالب کجا؟ رسول خدا کجا؟ و بالاتر رسول خدا بله البته نداریم. بسوخت حافظ و در شرط عشق بازی او، هنوز بر سر عهد وفا خویشتن. حالا اینا بحثایی که در جای خودش باشه. این عهد و وفا چیه؟ در ازل بس دلم با سر زلفت پیوند، تا ابد سر نکشد و سر پیمان. خدا حافظ. او عهد الست، عهد الست من همه با عشق شاه بود و شاه راه عمر بدین عهد. همونیه که در واقع نهاد وجودی ماست. این که اگه درست به خودمون نگاه کنیم، خدا وقتی ازمون بین پرسه و پرسیده الستو برب بکم مازیار جان یکم آب بکن، الستو برب بکم، قالو بلا، هممون گفتیم بله، هممون یه عهدو بستیم، منتها نقض میکنیم عهدمون رو. حالا اینا تعابیر قرآنیشه، عرفا هم از همین تعابیر استفاده میکنن. خب اجازه بدید کمی نسبت ما رو بکنم. حالا ماجرا به اینجا ختم میشه. درجه دیگه این ماجرا اینه. ببینید تا همین جاش هم هنوز داریم میگیم مدل درست به این دلیل که بسیار مدل عمیقیه، مدل حیرت‌زاییه. بالاخره من هستم، من نیستم، اینا ما هستیم، ما نیستیم، ما که هستیم، چجور من او هستم؟ ولی تو نیستم، تو هستم، تو منی، من تو هم. این مدل شوخی بردار نیست. گفت چی گفت سعدی؟ بله این غزل سعدی رو ببینید، غزل عارفانه این هم هست و البته چقدر من امروز چند تا غزل سعدی آورده بودم. سعدی خیلی با حافظ فرق میکنه، یه جاهایی سعدی اونجایی هم که عارف میشه مثل ما عارف شده، یعنی حرفای عرفانی رو فهمیده به طرز استادانه فهمیده. حافظ بیشتر از سعدی معلومه دیره، قشنگ میگه. ولی سعدی خیلی معنوس‌تر میگه، ما بیشتر لمسش میکنیم. حالا من میخواستم چند تا از غزلیات سعدی هم بخونم، شاید بتونم جلسات بعد، ولی اینو نقصاً ببینید. بگذار تا مقابل روی تو بگذاریم، دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم. شوق هست در جدایی و جور هست در نظر. میگه نمیشه از تو جدا شد، این شور شوق جدایی میاد، نمیشه با تو بود. اما سعدی ببینید اینه که میگم مثل ماست، اما میگه شوق هست در جدایی و جور هست در نظر، هم شوق هم جور به که طاقت شوقت نیاد. رویر به روی ما نکنی حکم الان توست، بازا که روی در قدمانت بگستنی. ما را سری با تو که گر خلق روزگار دشمن شوند و سر برود هم بران داری. گفتی به خاک بیشترند اهل عشق من، از خاک بیشترند که از خاک کمتری. بعد میرسه به این بید. ما با تو ایم و با تو نه ایم، این که بل بچه که این موندن توش این ما خیلی قشنگ گفته. میگه ما با تو ایم و با تو نه ایم، این که بل بچه این فرسته در حلقه این با تو با چون حلقه برداری. ما نمیم ما چجوری هست، هم با تو در حلقه ایم، هم مثل حلقه در تو میمونیم که بیرون خونه تو ایم. این بول نجم، ما با توییم و با تو نیم، این بول نجم در حلقه این با تو بچون حلقه برداریم. اینم ببین چقدر قشنگی این قدر، و شجریان هم انصافا قشنگ خونده، در نوار نوایش بوی خونده باشه. نبوی مهر میشنویم، نبوی مهر میشنویم از تو ای عجب، نروی آن که مهر دیگر کسته. ما خود نمی رویم دوان از قفای کس، آن می برد که ما به کمنده بیندنیم. می گه اینجوری ما خودمون بدویم دنبال اون، اون داره ما رو می کشه، ما کسی نیستیم، اون داره ما رو می کشه. بعدم خوب شأن خودش سعدی می فهمه. سعدی تو چیستی که در این حلقه کمند، چندان ستاده اند که ما سید لاغر. به توش گفت حافظ دوش در خیل غلامان درش می رفتن، گفت ای عاشق بیچار تو باری چه کس. توی یکی توی و اینجور ابیات امثال حافظ اینا به ما امیدواری میده. ما هم گاهی وقتا به خود این که نگاه میکنیم احساس دارم تو واقعا ما چی هستیم مثلا. اما این راه برای همه بازه، چون همه ما جلوه ایم. نتیجه این نگاه حالا عطارتو یه جاهای سرگشتگی و حیرته که من ابیاتشو گفتم و ادامه از من از بیت 160 تم میخونم صفحه 10. بسم الله الرحمن الرحیم. چی از سرگشتگی بیش این زمان، گر نمیدانی بدان از آسمان. گر فلک گر مهر و مه گر اختر است، هر شب و هر روز سرگردان تر است. در تو گر سرگشتگی را راه نیست، جان تو از جان من آگاه. میگه این سرگشتگی و حیرت اگه نمیفهمی هیچ نمیتونم برات بگم. اینه خیلی اگه این سرگشتگی و حیرت رو میفهمی بیه چیزایی با هم بگیم. من یک کمی از خودم برات بگم که در مواجهه با این مدل چه احساسی بهم دست داده، چه فهمی بهم دست داده و چه جور قدم به قدم به این مدل نزدیک شدم. نیست آسان وصل یار بی نظیر. میگه یار بی نظیر، بی نظیر دیگه، او این کار آسان نیست. نیست آسان وصل یار بی نظیر، گر امید وصل داری خود بمیر. گر توانی یافت بی رنجی بساز، صدق پیش آور برون آور. این همون یکی داشتم میگفت، هر چقدر که این مدل رو درست فهمیده باشیم هم فکرمون صادق تره، هم زندگیمون صادقانه تره. هر چقدر از این مدل دور باشیم، حالا هر کی به اندازه مراتب خودش از این مدل دوره، هر چقدر از این مدل دور باشیم، در واقع داریم تو خیال زندگی میکنیم، تو اوهام زندگی میکنیم، تو ساخته های ذهن خودمون داریم، واقعیت نیست. هر کی بیشتر میره بر در ارباب بی مروت دنیا، در واقع داره خودشو گول میزنه. نتیجه چی میشه؟ گفت قرآن ذالک یوم التغابن، اون روزی که حقیقت معلوم بشه تغابن به وجود میاد، یعنی حسرت. یه لحظه تصور کنید که کسی مثلا میفهمه که هر کاری میکرده خیالات خودش بوده، واقعیتی نبود. عجب زندگی و میتونستی هم بفهمی، عجب گیج بازی در آورده. گفتم براتون در بعضی از روایات داره که حسرتی که در بعضی از مراحل قیامت انسان ها میخورند، حسرتی که میخورند از بعضی از درجات جهنم دردناکتره. یعنی حالا اون عذاب بماند هیچی، حسرتی که در دل دارن بیش از اون عذابیه که به خاطر رفتارشون میکشن. میگه صدق پیش آور برون رو از خیال. بابا اینا همه خیال وافیاته. میدین یعنی چی؟ یعنی هر چقدر که از امام خمینی و حسن نصرالله دورتر هستیم و کمتر به اونها شبیهیم و کمتر از اونها شجاعت داریم، در واقع داریم خیال پردازی های خودمون رو میکنیم. اونها یه قدم به حقیقت نزدیک شدن و ما دوریم. هر چقدر زندگیمون بر محور خدا نیست، تعبیر اینه، هر قدمی که برای خدا ور نمی‌داریم، هر نفسی که به یاد او نمی‌کشیم، به قول سعدی هر نفسی که فرو می‌رود ممد حیات است. پس در هر نفسی دو نعمت موجود، دو نعمت در هر نفسی موجود است. تازه با حساب احمقانه سعدی، چون نفس رو در عرض دیده یه نعمت اونجوری دیده، و یعنی می‌فهمه که همینم که فهمیده که در هر نفسی دو نعمت موجود است، یه نعمت دیگه دیده. اینه قصه، ایناشو دیگه نفهمیده. تازه با این حساب در هر نفسی دو نعمت موجود است و در هر نعمت شکری واجب. شکر که میدونی این چی؟ شکر یعنی کشف، انکشاف. هر لحظه ای که به یاد خدا نیستیم داریم در خیالاتمون به سر میبریم، هر قدمی که برای خدا ور نمیداریم داریم در خیالاتمون به سر میبریم. و از خیال چی بیرون میاد؟ دیگه محصول خیال چی میتونه باشه؟ و این ها فقط حرفای شاهد، قرآن هم همینو میگه. بارها گفتم این آیه رو براتون، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء. دیگه کافران اعمالشون مثل سرابیه که تشنه فکر میکنه به آب رسیده. و در آیه دیگه میگه که این کسانی که کافرند دعا میکنند، اما دعایشون مثل آدمیه که میخواد آب بخوره، برای آب خوردن فقط ادای آب خوردن یعنی. این آیه قرآن رو خوندم قبلا براتون. الا کبا کلذی باسط کفه الالما فما هو و ببالغی. مثل کسیه که دست سمت آب میبره، زندگی کافران اینجوریه. مثل کسیه که دست سمت آب میبره ولی فقط، ولی آب تو دستش نیست، فقط دست به سمت آب میبره، ولی آبی تو دستش نمیاد. این چقدر میتونه تشنگی رو رفع کنه؟ از این هرت کشیدن هر چقدر تشنگی رفع میشه، شما هم در زندگیتون احساس نتیجهی به دست خواهید بود و چیزی آید تو خواهد. اینا دیگه آیات قرآنه، نه تعابیر شاعرانه. بعد میگه در همون جا که میگه که اعمال هم کسراب، سوره نور فکر میکنم بخوانید اگه اشتباه نکنم. بعد میگه بعد که میرن اون تشنه میره بالای سر آب، سراب بوده معذرت میخوام، سراب به آب نمیرسه، وقتی که میرسه تازه اونجا خدا رو میبینه. فوجد الله توفاه و حسابه و خطاب شو میدهش. یه این بوده فقط دنبال سراب دویده، حالی که آب من بوده. زندگی ما خیاله. به قولم در طریق عشق بی آویز شو، خاک گرد و همچو آتش تیز شو. تو چو تین لازمی در وقت کار، لاجرم آویز داری بی شما. تین لازم که قرآن میگه خلق من انسان من تین لازم، یعنی گل چسبنده. حالا من میخواستم در این باره بیشتر صحبت کنم، ولی الان بخونم عویزاشو بعد صحبت چند میکنیم جلسات بعد احتمالا. تین لازم یعنی گل چسبنده. حالا عطار یک چند بیتی حالا یک کمی داره انسان شناسی خودش رو بیان میکنه، نحوه زندگی ما رو داره برای ما بیان میکنه، تا بعد به ما بگه که در واقع چی شده که ما تو خیال گرفتار شدیم و چجوری از این خیال باید بیرون بیاییم. میگه تو مثل تین لازبی، مثل گل چسبنده ای. چرا مثل تین لازبی؟ برای اینکه حالا من خواهم گفت آخرش، برای اینکه زنده وجود ما نحوه وجود ما به گونه ای که از مادیت آغاز میشه. این مادی بودن وجود ما یک اقتضائات ذاتی داره، یعنی جوراییه که من حالا خواهم گفت اقتضائات ذاتی چیه بعدن. این در مادیت بودن ماست که در واقع باعث میشه که این خطر ما رو تهدید کنه که زندگیمون همش در خیال بسنده، و اینم لازمه وجودی ما. اینجور نبوده که ما رو اول درست کرده باشن بعد بگن بذار اینو من دیگه نوار نمیمونم تمومش میکنم. اینجور نبوده که فکر کردم کم حرف میزنم که بعد بریم اون بحث ویدئویمون رو داشته باشه ببخشید. اینجور نبوده که عرض کنم که ما رو اول درست کنن بعد بندازن توی مثلا یه جور میگه چی کار میکنه این تو مثلا میتونه بفهمه. نه این خبرها نبوده، این نحوه وجود هست و حالا اینم توضیح میده و به خاطر همین نحوه وجودم هم استعدادهای مخصوصی فراهم شده برای انسان. همه اینا توضیح، یعنی اشاره میکنه بهش. این نحوه وجود در واقع باعث میشه که ما در خیالاتمون هم بتونیم به سر ببریم، ضمن این که استعدادهای فوق‌العاده‌ای هم داره. اجازه بدید من سخن رو ختم کنم با غزلی از خود عطار. و غزل خیلی زیبایی نیست ولی خیلی نزدیکه به این حرفایی که داشتیم میدادیم و به تعبیر یک تعبیر غزل سرایانه ای این مدل رو خیلی خوب توصیف میکنه. ببینید، عشق را بی خویشتن باید شدن. میگه این عشق یعنی چی؟ یعنی از خودت بیرون بیاری، این خودیت رو بشکنی، به این معنی که بفهمی تو اوی فانی شده، از خودیت چشم بپوشی، یعنی واقعا بفهمی، نه اینکه خودکشی کنی. بی خویشتن شدن گفتیم دیگه، به دام زلف تو دل مبتلای خویشتن است. پس عطار داره میگه از این بلا باید بیرون بیاد، از خویشتن باید بیرون، از خویشتن باید بیرون بیاد، یعنی خودمون رو درست بشناسیم، خودمون رو درست بشناسیم، یعنی او رو ببینیم در خودمون، بفهمیم که ما جلوه ایم. عشق را بی خویشتن باید شدن، نفس خود را راه زن باید شدن. بت بود در راه او هرچه نبود، یه هرچه که او نیست بود. دیدیم در بحث قرآنی اونم بارها گفتیم اصلا بت پرستی همین بوده که اینا فکر میکردن غیر از خدا کسی دیگه ای کاری در این دنیا میتونه انجام بده. مثلا اونا با سواد خودشون دنبال اون کسی دیگه میگشتن، فکر میکردن لات عزا رعد و برق خدای چی، ما با سواد خودمون بتهای خودمون میسازیم، فکر میکنیم آزادی دموکراسی تکنولوژی چه میدونم فلان فلان اینا میتونه ما رو نجات بده. بت بود در راه او هرچه نه او بود، در راه او بت شکن باید شد. زلف جانان را شکن بیش از حد است. حالا میبینید زلف جانان را شکن بیش از حد است، کافر یک یک شکن بود. میگه خود خود اون بت‌هایی که ما باید کافر بشیم بهشون و من یک پر به تاغوت، خود اون بت‌ها هم چیزی نیستن جز شکن‌های زلف او. نخیال کنید چیزی غیر از او هست که تازه ما بخوایم بهش کافر بشیم. اون چیزی هم که غیر از او هست تازه شکن‌های زلف خودشه. اون کثرت ها شکن، شکن زلف اشاره به نگاه کثرت بینانه است، تکثر دیگه، شین و شکن و حالت‌های مختلف و شکل‌های مختلف و تجلی اوست در کثرت. دیگه پس درست دیگه هرچی غیر از او بوته، ولی نخیال کنید کسی غیر از او هست که بشه بت پرستی. اون بت‌ها هم شکن‌های زلف خود او هست. بت بود در راه او هرچه نه اوست، در راه او بت شکن باید شدن. زلف جانان را شکن بیش از حد است، کافر یک یک شکن باید شدن. تو بدون نزدیک نزدیکی، تو بدون نزدیک نزدیکی، ولی دور دور از خیشتن باید. میگه چجوری این مدل توضیح بده؟ میگه تو که به اون خیلی نزدیکی، اصلا تو خودته، با اینکه اون خودته تو از خودت باید دور بشی اگه میخوای به اون نزدیک بشی، ولی به اون نزدیکی، ولی از خودت باید دور بشی با اینکه اون خودته. گفتم این حرف های مزخرفاته، یه حرف مهمی پشتش هست و دلایل فلسفی نشون میده که حرف مهمی. تو بدون نزدیک نزدیکی، ولی دور دور از خیش تنبرد شده. در نگنجد ما و من در راه او، در رهش بی ما و من باید شده. دوست چون هرگز نیاید در وطن، عاشقان را بی وطن باید شده. که اون که نمیاد یه جایی، چون بی نهایته، جایی قرار نمیگیره، پس تو باید آواره بشی. این همش باید بری جده. دوست چون هرگز نیاید در وطن، عاشقان را بی وطن باید شده. در ره او، در امید مثل او، خاک ره را، خاک راه تن به تن باید. همچو لاله غرقه در خون جگر، زنده در زیر کفن باید شده. در ره او چون دویی را راه نیست، با یکی در پیرهن باید شده. پس چو عطار اندر آفاق جهان، پاکباز انجمن عطار. همین مدل رو میخواد مفصل برای ما، یعنی زندگی و مواجهه خودش رو با این مدل میخواد در این کتاب برای ما توضیح بده. اینا تأملات عطار است در مواجهه با این مدل و زندگی که داشته و اون چی که فکر کرده میتونه برای ما شرح بده. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.